دوران خاموش تقدیم شما. بحران خاموش،
همه تک فرزندی رو دوست دارن،
اکثرا تک فرزندی،
یه دونش هم زیاده.
یه برادر بزرگتر دارم.
نه ندارم.
نه ندارم.
من تکم.
نه نه خواهر دارم نه برد.
بیشتر فکر کنم مشکل اقتصادی باشه،
هم مشکلات فرهنگی هم مشکلات اقتصادی.
من فکر میکنم اول فرهنگش رو افتاده، الان شرایط اقتصادی، نه الان خیلی هستن شرایط اقتصادی خیلی خوبی هم دارن، اصلا بچه هم نداره.
اقتصادی به نظر من اقتصادی خیلی تاثیر داره.
بسیاری از آگاهان اجتماعی و علم جمعیت شناسی بر این باورند که مهاجرت‌ها می‌توانند در نوسانات نرخ باروری در یک جامعه اثرگذار باشند. مهاجرت‌های داخلی با کدام صورت‌بندی‌های اجتماعی در کاهش نرخ جمعیت مؤثر هستند؟ آیا مهاجرت‌های داخلی در ایران در کاهش نرخ باروری نقش داشتند؟ راهکارهای کاهش مهاجرت‌های داخلی به منظور یکی از سازوکارهای کاهش جمعیت کدامند؟ به نام خدا و بارز درود و وقت بخیر خدمت شنوندگان رادیو گفتگو، برنامه بحران خاموش. موضوع این برنامه مهاجرت‌های داخلی در ایران. این برنامه با مشارکت خبرگزاری مهر تهیه و پخش میشه. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبان میتوانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 30010-35 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. این برنامه رو با 4 مهمان پی خواهیم گرفت. جناب آقای دکتر صفی الله ملکی، جامعه شناس و پژوهشگر. جناب آقای دکتر شاهین شکوهی، دانشجوی مقطع دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران. جناب آقای دکتر رضا نوبخت، عضو گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور. آقای شکوهی معتقد مهاجرت‌های داخلی به خاطر اینکه در سنین جوانی اتفاق می‌افتد می‌تواند از طریق افزایش سن ازدواج بر باروری تأثیر بگذارد. از سوی دیگر جناب آقای ملکی نیز معتقدند اگر مهاجرت به شهر همراه با امنیت شغلی در جامعه مقصد نباشد، منجر به کاهش باروری خواهد شد. به نام خدا و عرض وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان برنامه بحران خاموش رادیو گفتگو. در خدمت دو تن از مهمانان عزیز هستیم. همونجوری که وعده کرده بودیم، برنامه این هفته رو اختصاص خواهیم داد به مبحث مهاجرت و همونجوری که عرض کردم خدمتتون، در خدمت دو تن از مهمانان گرامی هستیم. گفتگومون رو با جناب آقای دکتر ملکی آغاز می‌کنم. آقای دکتر، در مورد مهاجرت‌های داخلی اولین تعریفی که به ذهن متبادر میشه چی است؟ اصولا وقتی که صحبت از مهاجرت میشه با بقیه جابجایی هایی که در واقع مصطلح هست چه تفاوتی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران خوب شما و همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. این سوالی که عنایت فرمودید، ما باید تفکیک کنیم مهاجرت با مسافرت را. مهاجرت معمولا برای شغل و برای زندگی همچنین برای کار صورت میگیره، ولی مسافرت ها غالبا برای تفریح و خوشگذرانی و سرگرمی. از نظر مدت زمانش هم مهاجرت طولانی تره، ولی مسافرت از نظر زمانی خیلی ممکنه کوتاه باشه.
مشخص شده که چند ماه اقلا باید باشه؟
چون نه، موضوعش اگر مرتبط با شغل و کار باشد مشخص شده که مهاجرت محسوب میشه، اما اگر برای تفریح و خوشگذرانی و سرگرمی باشه از شبکه از نظر موضوعی قابل تفکیک است. اما از نظر متسمان نه، ممکنه که فردی یک ماه دو ماه هم برای شغل بیاد هم برای مسافرت بیاد، یه تلفیقی از هر دوتا داشته باشه، ولی از نظر زمانی متسمان مهاجرت بیشتر هست، ولی زمانی که چند روز هست رو هنوز
در واقع نیت بیشتر مهمه. بله. خب با این تعریف شاید بشه تمیز داد بین در واقع اون کارگرانی که به صورت فصلی در واقع مهاجرت میکنن و کارگرانی که یا کسانی که به صورت دائم در واقع مهاجرت میکنن. در این معنا پس کارگران فصلی هم شامل این تعریف خواهند شد؟
شاهند. بله.
متشکرم. بله. ممنون. شما ای دکتر در واقع بودی هست که بخوایم اشاره کنیم در مورد فرمایش های دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول که سلام عرض میکنم خدمت شما و همه کسایی که برنامه شما رو میشنوند. آقای دکتر در مورد مهاجرت صحبت کردن و بحث مسافرت رو هم مطرح کردن، ولی خب این باز یه فقط ایشون روی بحث شغل تکیه داشتن و یه مورد دیگه چی بود؟
شغل زمان متسمان
نه زمان. مهاجرت های شغلی و مهاجرت های
شغلی و زندگی و کاری
بیشتر منظورشون مهاجرت های شغلی بود، ولی ما یه مهاجرت های موقتی هم داریم. مثلا کسی که به مدت 2 سال 4 سال یا هر تعداد زمان دیگه ای دانشجو میشه یه شهر دیگه، کسی که برای سربازی میره یک شهر دیگه، اینها درست مهاجر موقت هستن؟ یعنی یه مدت زمان محدودی رو مهاجرت میکنن، حالا یه شهر بزرگ یا هر شهر دیگه غیر از محل زندگی خودشون، ولی یه نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که به هر حال عادت‌های رفتاری و هنجارهای رفتاری شهر جدید روشون اثر میذاره و با شهر محل سکونتشون به اصطلاح ممکنه با فرهنگ محل سکونتشون دچار یه مشکلاتی بشن. مثلا کسی که میاد توی تهران به هر حال یه حدی از آزادی وجود داره اینجا، یه حدی از تفریحات دیگه، یه تعریف‌هایی از خانواده، یه تعریف مشخص‌تری از خانواده وجود داره که با اون تعریفی که اون بوم اون بند خدا از خانواده ارائه میکنه، از کار ارائه میکنه و از مؤلفه‌های دیگه زندگی ارائه میکنه همخوان نیست. این انتظارات رو زیاد میکنه، یعنی درست برمیگرده به شهرش ولی با انتظارات شهری که اونجا مسافرت کرده بوده.
بله ممنونم از توضیحاتتون.
البته من یه نکته مایساده عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم بله بفرمایید.
این موردی که آقای دکتر شکوهی اینو فرمودن، اینجا ما در رابطه با اثرات مثبت و منفی مهاجرت، یعنی یک فاز دیگه، یک معیار دیگه، یک شاخصهای دیگه شروع میشه که میخوایم ببینیم تاثیرگذاریش چقدر بوده. آیا مهاجر بوده تاثیر گذاشته در اونجا؟ آیا خودش تاثیرپذیر بوده؟ حالا اونها دیگه یه بحث.
بله که در ادامه حتما خواهیم پرداخت. فقط بفرمایید شما.
آخه دقیقاً این مسئله، یعنی یکی از مشکلات ما هم چه تو بحث ازدواج هم توی بحث فرزندآوری نگرش هایی هست که وجود داره. اون کسی که میاد تو یک فرهنگ دیگه مچ میشه و اون فرهنگ رو درونی میکنه، برمیگرده به فرهنگ خودش، ممکنه اصلا میلش به ازدواج تغییر بکنه و نگرشش به فرزندآوری متفاوت باشه. مثلا ما روستاهامون یا شهرهای کوچیکو اگر نگاه کنیم، نرخ باروری به هر حال بالاتره، نیاز بیشتری به فرزند دارن، میل بیشتری به فرزندآوری دارن. اون کسی که اومده توی شهر بزرگی، مثلا حالا به عنوان نمونه بگیم تهران، خب تفکرش در مورد خانواده فرق کرده، یکم ذهنیتش فردگرا شده. این وقتی برمیگرده حامل ارزش‌های یک شهر دیگه، یک فرهنگ دیگه غیر از محل سکونتش است.
ممنون از توضیحاتتون. حالا به صورت خیلی مفصل برخواهیم گشت به این موضوع پیشتر. بله پیشتر آیه دکتر، چون فرمودین که در مورد تعریف مهاجرت فرمودین این که در واقع توی مرزهای هر شهر و هر استان در واقع این تفکیک به چه صورته؟ مهاجر وقتی که آیه جابجایی که داخل یک استان انجام میشه هم شامل مهاجرت هست یا نه؟
بله عرض شد اون موضوع برامون خیلی مهم هست. نکته بعدی من اجازه میخوام یه سری آمارای رو خدمت شما عرض کنم. مهاجرت ها از سال 1365 تا 75 در داخل کشورمون، حالا به صورت درون استانی و درون شهری 35% بوده، ولی در سال 1185 تا 95 40%. یعنی ما به طور متوسط هر سال 0.5% رشد مهاجرتی رو داشتیم. یه فرایند همچنان ادامه داره. حالا ممکنه بعضی سالها 1%، بعضی ها 0.5%، ولی به طور میانگین ما هر سال رشد 0.5% را داشتیم. این یک مسئله. نکته بعدی اینه که در بین استان ها شما عنایت فرمودین، تهران بالاترین مهاجرپذیر بوده، 17.5% بر اساس سرشماری 1390 مهاجر پذیر بوده. البته اگر تهران رو در نظر بگیریم، فکر کنم بیشتر حاشیه هاش مد نظر بوده دیگه. ما استان طور تهران مد نظرمون هست.
دقیقاً بعد از تفکیک که در تکمیل فرمایش شما من بخوام بگم، تفکیک به استان البرز در واقع از استان تهران شد، آمار تهران خیلی کاهش پیدا کرد و اون نشون داد که در واقع بیشتر مهاجر پذیری توی استان البرز بوده که خیلی نکته جالبی.
کاملا درسته. در طول این 2 سال اخیر عرض شود 40-45% افت قیمت، افزایش قیمت داشتیم در حوزه مسکن.
بله.
خب یکی از مهمترین عواملی هست که امکان مهاجرت به تهران را خیلی کمتر کرده، عملا دیگه نمیتونن بیان به تهران. این رشد قیمت ها به خصوص در کرایه استجاری بودن یا در حوزه خرید مسکن، مخصوصا حتی در حاشیه هم که گران شده، عملا رشد مهاجرپذیری تهران رو کمتر کرده. و این طبیعیه که برمیگردیم به استانهای همجوار تهران مثل استان البرز که دومین استان مهاجرپذیر، بخش عمدهش هم از استانهای آذربایجان، استانهای ایلام، استانهای ارتشبه که همدان اینها میان از غرب کشور. ولذا بیشترین مهاجر پذیر در طول این 2 سال اخیر، این رو میخواستم عرض کنم که در تهران کمتر شده ولی در استان البرز همچنان تداوم داره. ضمن اینکه قبلا استان البرز دومین استان بود ولی الان جز استانهای اول شده.
بله، ممنونم از توضیحاتتون. اگه بخوایم یه در واقع سبب شناسی و علت شناسی تو مقوله مهاجرت داشته باشیم، به نظر شما آقای دکتر در واقع چه تئوری هایی بهتر میتونه تبیین بکنه مهاجرت های بی رویه‌ای که توی سالیان اخیر اتفاق افتاد و خب قاعدتا عوارض زیادی رو هم داشته که یکی از اونها بحث حاشیه نشینی هست و در واقع اتفاقاتی که هم بسته با این مسئله بود؟
بله، اگر بخوایم در مورد علت مهاجرت ها یه صحبتی داشته باشیم، اول باید در مورد به اصطلاح بزرگسری یا ماکروسوفالی بودن توسعه ایران صحبت کنیم. شما نگاه بکنید تهران چقدر از منابع و بودجه کشور رو داره و چقدر از امکانات کشور رو داره، همین نسبت توی مرکز استانها نسبت به شهرهای دیگه اون استان هست. یعنی کسی که مهاجرت میکنه به هر حال یک انگیزه ای داره. طبق حالا تحقیقاتی که شده، بیشتر انگیزه افراد از مهاجرت انگیزه های اقتصادی و پیشرفت به هر حال سطح زندگی بوده. خب وقتی که ما با یک زمینه نابرابری مواجه هستیم که منابع به صورت خیلی نابرابر توی سطح کشور توزیع شده، خب خیلی طبیعیه که انگیزه مهاجرت ایجاد میشه و همین تمرکز منابع و بودجه چه توی پایتخت ایران چه توی مراکز استانها یه نکته دیگر موجب میشه، این که توی استانهای دیگه نسبت به تهران و باز شهرهای دیگه نسبت به مرکز استانها به هر حال چون منابع اقتصادی کمتری وجود داره، با مشکل اقتصاد، با مشکل اشتغال هم مواجه میشیم دیگه. یعنی کسانی به انگیزه یافتن اشتغال مهاجرت میکنن یا به مرکز استان یا به اصطلاح پایتخت. همین نسبت توی روستاها هم ما حتی میبینیم کسایی که مثلا از روستاها مهاجرت میکنن به مرکز بخش، چون اونجا محل تجمیع امکانات هست.
بله، ممنونم. آقای دکتر شما چطور فکر میکنین؟
عرض شده که اگر بخوایم علل مهاجرت رو در نظر بگیریم، شاید علتهای خیلی زیادی باشه، اما اولویت همون بحث اقتصاد هست. منتها باید اینطوری جمع‌بندی کنیم، جاذبه و دافعه رو در نظر بگیریم. میزان جاذبه‌ای که حالا از نظر مادی، از نظر معنوی، از نظر معیشتی، از نظر بهداشتی، آموزشی مقایسه میکنه طرف در مبدأ و مقصد کدومش بهتره، کدومش بیشتره. و احساسش اینه که مثلا در مراکز استانها و در شهرها قطعا مسائل اقتصادی بهتره، هم از نظر آموزش، همه مواردها. به همین خاطر اون جاذبه داشتن مقصد عملا زمینه رو فراهم میکنه برای مهاجرت. منتها بحثی که تکنولوژی، آقای دکتر شکوفی فرمودن درسته، تکنولوژی هم خیلی تاثیرگذاره. بالاخره تسریع و تسهیل در کارها از طریق تکنولوژی انجام میشه که عملا ما در روستامون اینها را نداریم. ما اگر بخوایم از بعد جامعه شناسی نگاه کنیم، بالاخره در دوره لیبرالیسم که الان موجود هست در دنیا، زمین ها کم شده، کشاورزان از روستا اومدن به حوزه شهر، یعنی نوع شغلشون از کشاورزی تبدیل به کارگری شده و عملا برده کارفرما شدن. اون موقع برده ارباب رعیتی بود، بالاخره ارباب بود، الان هم نوع شکلش عوض شده. درسته مهاجرت صورت گرفته ولی نوع به قول مرحوم بهره‌کشی، استثمار از افراد از کشاورزی تبدیل شده به کارگری. و عملا این قضیه باعث شده که بالاخره با توجه به امنیت شغلی اینا که در جامعه ایجاد میشه، احتمال داره با این وضعیت که داریم پیش میریم، فکر میکنم که کشاورزی تقریبا رو به افول و رو به نابودی بشه، به خاطر اینکه هجوم برای شهر به خاطر مسائل اقتصادی بهداشتی افزایش پیدا میکنه. ولی آیا در باروری رشد جمعیت تأثیر داره یا نداره، اون دیگه یه بحث مفصل جدایی هست.
بله ممنون از توضیحاتون. من فقط یه چند تا آمار رو بهش بپردازم که به نظرم شاید جالب باشه برای شنوندگانی که صدای ما رو میشنون. توزیع نسبی مهاجران داخلی بر حسب جهت مهاجرت توی سال 1355 تا سال 1190 نشون میده که حدود 65% این مهاجرت ها از نقاط شهری به نقاط شهری بوده که خیلی جالبه، و شاید اصلی ترین علتش هم تبدیل خیلی از مناطق در واقع روستایی به شهرها بوده. همچنین حدود 15% از مهاجرت ها شهر به روستا بوده، حدود 13% روستا به شهر، و حدود 7% هم روستا به روستا، که در واقع نشون میده که مهاجرت های روستا به شهر توی این سالها تو بازه زمانی 85 تا 90 در واقع حدود 13% بوده. همچنین بازی آمار جالب در مورد خالص مهاجرت که نشون میده که استانهای تهران و اصفهان همواره بیشترین خالص مهاجرت رو داشتن و استانهای آذربایجان شرقی، کرمانشاه و خوزستان بیشترین خالص مهاجرتی، یعنی موازنه مهاجران وارد شده و خارج شده توی دوتا استان اول مثبت بوده، یعنی ورودی های بیشتری داشتن و سه تا استان دیگه خروجی های بیشتری رو داشتن. همونجوری که اشاره کردیم یکی از در واقع پیامدهایی که میتونه مپس مهاجرت داشته باشه در واقع توی بحث باروری هست، و در واقع اتفاقاتی که ممکنه توی پروسه مهاجرت بیفته و در واقع باروری رو توی جامعه تحت تاثیر قرار بده. از آیه شکوی میخوام در مورد این قضیه برای شنوندگان ما توضیح بدن که در واقع پروسه و در واقع مکانیزم اثرگذاری مهاجرت چجوریه روی بحث خانواده و در واقع سن ازدواج و در نهایت تو مقوله باروری.
برای بررسی این موضوع اول باید نگاه بکنیم که انگیزه از ازدواج و همینجور انگیزه از اولاد آوری و یا حالا عوامل محرک ازدواج و اولاد آوری چیا هستن، که مسلماً یکی از عوامل مهمش بحث اقتصادیه و بحث دیگه بحث فرهنگی. وقتی مهاجرت اتفاق میفته ما با دو تا حالا حداقل دو تغییر توی زندگی فرد مواجه میشیم، اول تغییر اقتصادی، دوم تغییر فرهنگی و اجتماعی. به هر حال طرفی که مهاجرت میکنه از شهر مبدأ به شهر مقصد، توی شهر مبدأ به هر حال حالا خصوصا با توجه به محیط ایران که محیط چند فرهنگی است و حتی استانهای همجوار هم ممکنه به لحاظ فرهنگی اجتماعی خیلی تفاوت‌های قابل توجهی با هم داشته باشن، به هر حال توی محیط مبدأ یه سری به هر حال فرهنگ و عادت‌واره‌هایی در مورد خانواده و ازدواج و مسائل بعدی وجود داره. به هر حال چه در مورد نوع ازدواج که چه مدل ازدواجی انجام بشه، با چه تشریفات و مراسمی انجام بشه، و حالا مسائل دیگه‌ای که توی ازدواج باش درگیر هستیم. توی شهر مقصد که مهاجر وارد میشه، به هر حال با یک زمینه فرهنگی مواجه میشه در ابتدای کار که خیلی متفاوت میتونه باشه با زمینه فرهنگی مبدأ خودش. این باز یه موجب چند تا چیز میشه. اول اینکه ممکنه پذیرش اون توی شهر مقصد با مشکل مواجه بشه. ما توی تهران میبینیم که مهاجرها رو با چی خطاب میکنن؟ به مهاجرها میگن شهرستانی. درسته این انگی که به اون فرد مهاجر زده میشه حالا لزوماً میتونه مثبت نباشه یا لزوماً منفی نباشه، ولی به هر حال یک انگاره منفیگونه هست توی تهران که به یک فردی که میگن شهرستانی، یعنی یک فردی که به هر حال انگاره منفی هست که زده میشه به افراد مهاجر، ولو اینکه اون کسی که این لفظ رو استعمال میکنه منظور بدی هم نداشته باشه. اینها یعنی همین برچسب شهرستانی بودن خودش توی هویت فرد و شناخت فرد از جایگاه خودش یه به اصطلاح مشکلات و تغییراتی رو ایجاد میکنه. دوم اینکه همون بحث عوامل اجتماعی که گفتیم، برحال طرف توی شهر خودش یک اقوامی داره، خانواده‌ای داره، بستگانی داره، آشنایی داره، یک پشتوانه حمایتی خانوادگی داره. توی شهر مقصد که میاد، ولو این که با خانواده خودش مهاجرت کرده باشه، اینها رو از دست میده. یعنی با یک محیطی مواجه میشه که خودش هست و نهایتاً پدر و مادر و خواهر و برادرش، هیچ پشتوانه‌ای نداره. این حالا چه حالت دیگه یا میتونه پیش بیاره؟ ولو این که باز شرایط اقتصادی مناسب باشه، حالا اونارش هم بحث میکنیم، اگر شرایط اقتصادی مناسب نباشه چی میشه، ولی الان در نظر میگیریم که شرایط اقتصادی هم مناسبه، باز به این دلیل که دامنه شناخت اجتماعیشون و هنجارهاشون با به اصطلاح همشهریهای جدیدشون فرق میکنه، این لینک شدن اجتماعی پیش نمیاد. به هر حال توی بحث شناخت و بحث های این که با کسی آشنا بشن برای ازدواج یا اینجور مسائل توش مشکل ایجاد میشه. مثلا ما دیدیم اخیراً نرم افزارهایی که داره استفاده میشه، که مثلا نرم افزار همدم رو زدن که بحث همسریابی رو تحصیل بکنه. این که ما اگر که مثلا اگر که همه توی شهر خودشون بودن و حالا محیط آشنا و اینها، خب نیازی به این چیزا نداشتن. طبق روال سنتی خانواده، آشنا، دوست، همسایه اون روال همسریابی رو براشون انجام میدادن. الان توی شهرهایی هستن که به هر حال با زمینه مبدأ خود شون فرق داره. اینجا یه غریبگی پیش میاد که نیاز داره به یک واسطه گری هایی
که میتونه در واقع تو پروسه در واقع
آره یعنی
واسه تشکیل خانواده،
آره پروسه تشکیل خانواده و همسریابی با مهاجرت یه مقدار سخت میشه. حالا اگر شرایط اقتصادی رو هم کنارش بگذاریم، به هر حال کسی که مهاجرت میکنه با انگیزه یک جای بهتر، میشه اینجور گفت که توی شهر مبدأش به هر حال با یک سری مشکلاتی مواجه بوده یا راضی نبوده از وضعیت خودش، میاد توی شهر مقصد که وضعیت بهتر بشه، یک حالا درآمد اقتصادی بیشتری کسب کنه، پرستیژ فرهنگی بالاتری کسب کنه. وقتی توی شهر مقصد میاد، مثلا یک جایی میاد مثل تهران که خونه در ارزان‌ترین حالت توی جنوب شهر تهران، واقعا برای یک کسی که مهاجرت کرده باز تهیهش سخته، حتی به صورت اجاره سخته. ما اخیرا اگر شاهد باشید، یعنی توی خبرهایی که توی حداقل از سال 97 خیلی واضح شده و برجسته شده توی جامعه، ما با پدیده هایی مثل ماشین خوابی مواجه هستیم توی شهر تهران، پشت بام خوابی رو داریم توی شهر تهران. این پدیده هایی داریم که نشون میده اون گرونی تهران، گرونی شهر، حالا لزوما هم تهران نیست، شهر مرکز نسبت به شهرهای دیگه استان باز گرونتر هست، این گرونی چقدر تأثیرات میتونه توی زندگی فرد داشته باشه. و وقتی فردی بیاد توی تهران که خودش پشت بون خوابی بکنه و حالا برای محل اسکانش مجبور باشه توی ماشین بخوابه، اینا چجور اصلا میتونه به فکر ازدواج و مسائل بعدی بیفته؟
بله ممنونم از توضیحاتتون. البته از منظر دموگرافیک و جمعیت شناختی هم اگر بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، در واقع با توجه به اینکه معمولا کسایی که مهاجرت میکنن آقایون هستن و به ویژه آقایون در سنین کار و فعالیت، که در واقع معمولا هم از نظر وضعیت تحول مجرد هستن و در واقع معمولا به شهرهای بزرگتر برای کار و حالا تحصیل مهاجرت میکنن، این موازنه جنسیتی و تعداد مردان و زنان رو توی هم جامعه مبدأ و هم جامعه مقصد میتونه تحت تاثیر قرار بده، به ویژه توی جامعه در واقع مبدأ که کوچیک‌تره و در واقع خیلی به چشم میاد و شاید یکی از دلایلی که حتی در واقع در پیرو صحبت‌های جناب‌عالی شاید آقایون مهاجر توی در واقع جامعه مقصد و خانم‌هایی که در واقع شاید توی بازار ازدواج مردان مناسب باهاشون نیست که در واقع ازدواج کنن، ممکنه بازار ازدواج رو مختل بکنم. من فقط باز یه آمار خیلی جالب هم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که بر اساس آمارهای مرکز آمار در سال 1390 توزیع نسبی مهاجران بر حسب علت مهاجرتشون مشخص شده که حدود 46% از مهاجران در واقع به خاطر پیروی از خانوار مهاجرت کردن. عدد دیگه که خیلی قابل توجهه در واقع تحصیل و پایان تحصیلات هست و در واقع باز اگر بخوام به عدد دیگه اشاره بکنم، حدود 6.6% هم در جستجوی کار در واقع بیان کردن، مهاجرت کردن. همکنون تماس تلفنی ما برقرار شد با جناب آقای رضا نوبخت. عرض سلام و روز بخیر دارم جناب آقای نوبخت. همونجور که استعذار داریم، موضوع برنامه امروز ما در خصوص مهاجرت هست، در مورد روندهای مهاجرت توی چند دهه اخیر در ایران توضیح می‌فرمایید و به نظر شما اصلی ترین علت به وجود اومدن چنین نرخ‌هایی چی میتونه باشه؟
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در ارتباط با مهاجرت‌های داخلی در ایران، اگر بخوام یک گزاری داشته باشیم به لحاظ حالا تاریخی هم دیگه، یه سری عوامل نقش خیلی مهمی دارن. یکی بحث نفت هست و فروش نفت که ما تو حتی تو دوره پهلوی اول و دوم، این خودش نقش خیلی مهمی رو ایفا میکنه، به دلیل اینکه اکثر درآمدی که از فروش نفت به دست میاد متمرکز میشه روی شهرها، اون هم شهرهایی که ما مثلا مثل تهران، مشهد، تبریز و شیراز. این خودش خیلی نقش مهمی داره در شکل گیری جریان‌های مهاجرت توی ایران. و بعد به دنبال اون عواملی مثل اصلاحات ارضی و بعد موضوعاتی مثل جنگ تحمیلی، انقلاب، اینها از عوامل اثرگذار هستن. توی چند دهه اخیر بررسی‌ها نشون میده که به صورت متوسط سالانه حدودی 1 میلیون نفر در کشور توی مرزهای داخلی جابجا شدن. ولی عمده این جریانات و این جابجایی‌ها به سمت یک سری مراکز خاص هست. حالا در ابتدا، یعنی توی حالا دهه 60 و 70 توی مراکزی مثل تهران، مشهد و این مراکز ما به عنوان مادر شهر میشناسیم، ولی بعد توی دهه‌های اخیر این جابجایی‌ها شکلش تغییر کرده، الگوهاش تغییر کرده. یعنی اون جابجایی‌های بین استانی تغییر کرده به جابجایی‌های درون استانی. دلیل اصلی این موضوع اون بحث توسعه‌ای هست که به صورت ناقص در کشور اجرا شده، تمرکز بیشتر منابع توی شهرهای بزرگ و اینها یک رشد و یک الگوی نامتوازنی رو در جابجایی‌های جمعیت و رای کشور به وجود آورده. خب نداشتن آمایش سرزمین، که این آمایش بدون توجه به حالا وضعیت مناطق بوده، حالا به لحاظ آب و هوایی، به لحاظ حوزه‌های آبریز و همچنین عدم توجه به اینکه هر منطقه چقدر ظرفیت پذیرش جمعیت رو داره. مثلا یکی از موضوعاتی که الان وجود داره، حالا تو اون جابجایی‌ها و الگوهایی که ما در ارتباط با مهاجرت داریم، جابجایی‌های بین استانی بین استان‌های انجام میشه و بین مراکزی انجام میشه که اینها به لحاظ صنعتی مناطق قوی‌اند. مثلا اصلویه در استان بوشهر، یا مثلا در استان سمنان، یا استانهای مرکزی یزد. اینها به دلیل اینکه تمرکز صنایع درشون وجود داره، جمعیت قابل توجهی رو توی جریانهای مهاجرتی به خودشون جذب میکنن. منتها این موضوع مغفول مونده که اینها چقدر ظرفیت و پذیرش این جمعیتها رو دارن. مثلا در اثری مطالعه‌ای که ما خودمون داشتیم و انجام دادیم، فقط 5-10% جمعیتی که اومدن اونجا برای اشتغال حاضر هستن به مدت طولانی در اون مناطق بمونن. و این نشون دهنده این هست که ما اومدیم صنایع رو اونجا به وجود آوردیم، ولی به بعضی مسائل توجه نکردیم. اینکه این جمعیت و این مهاجرانی که اومدن اوقات فراغت با چیکار انجام بدن و امکانات بهداشتی براشون فراهم نکردیم. بنابراین این الگو اگر قرار هست بر اساس برنامه پیشم توسعه، که بعد در ادامه خود مقام معظم رهبری هم تو سال 93 اومدن یک موضوعی رو مطرح کردن که ما باید بیایم توزیع فضای جمعیت و الگوی جغرافیایی اسکان جمعیت رو بهش توجه کنیم. خب این موضوعات متاسفانه وقتی که میاد در عمل مورد توجه قرار نمیگیره و یک سری مسائل رو ما و چالش ها رو در آینده خواهیم داشت.
ممنون از حضورتون، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار. گفتگومون رو ادامه میدیم با جناب آقای دکتر ملکی. آقای دکتر، از بعد جمعیت شناختی و در واقع از منظر خانواده، دیدگاه شما در خصوص مهاجرت و پیوندش با این مقوله چی میتونه باشه؟
اخیراً مهاجر پذیر بودن شهرهای شمالی کشور ما زیاد شده. بخش عمده علت این قضیه به خاطر محیط زیست، آب و هوای خوب و مردم خوب شمال هست که مردم دوست دارن برن اونجا، حالا در جهت تکمیل اون آماره که شما فرمودید. بعد نکته بعد اینه که ما در روستاها همچنان این فرهنگ